أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در جهت دوم از مقام اول در بحث از اقتضاء و کاشفیت نهی از عبادت نسبت به فساد بود. در جهت دوم بحث در این بود که آیا عقلن نهی از عبادت اقتضاء و کاشفیت از فساد دارد یا نه. کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم، اکنون نوبت بررسی مطالب ایشونه. درباره اصل مدعای ایشون بحثی نیست، یعنی اینکه از نظر عقل اگر نهی به عبادت متعلق بشه این اقتضای فساد داره، چون عبادت اقتضا میکنه مقرب باشد و معنای تعلق نهی به عبادت یعنی اینکه منهی عنه مبعد است و دیگه نمیتونه مقرب باشه، لذا صلاحیت تقرب را از دست میده و بر همین اساس تردیدی نیست که نهی از عبادت از دید عقل کاشف از فساد و اقتضای فساد میکنه. لذا این مسئله چندان بحثی نداره. اما درباره اون اشکال و جوابی که آقای آخوند مطرح کردند ملاحظاتی وجود داره. آقای آخوند اشکال عدم امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت را مطرح کردند و سه جواب به اون دادند. جواب اول این بود که اگر عبادت به معنای چیزی باشد که ذاتاً عبادیت داره، مثل سجده و رکوع و خضوع و خشوع، این دیگه نیازی به قصد تقرب نداره تا تشریع لازم بیاد. بنابراین منع و مشکلی برای تعلق حرمت ذاتی به اون وجود ندارد و ممکنه عبادت به معنای ما لو امر بهی لکان امرن عبادیان لا یسقط الا به قصد القربه باشد. یعنی این الان بالفعل عبادت نیست، اما لو امر به لکان امره عبادیان، اگر امر به اون بشود امرش عبادی خواهد بود، نه اینکه بالفعل امرش عبادی باشه. و این محتاج قصد قربت، محتاج قصد امتثال امر. این هم مشکلی از حیث تعلق حرمت ذاتی نداره، چون الان که امری بهش تعلق پیدا نکرده تا با حرمت ذاتی قابل جمع نباش. این محصل وجه جواب اول آیه آخوند به اشکال عدم امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت بود. محقق اصفهانی به این قسمت از سخن آیه آخوند دو تا اشکال کرده. اشکال اول ایشون این است که چگونه ممکنه ما قائل به حرمت ذات عمل بشیم ولو این که اون عمل را به قصد قربت اتیان نکنه. این چه به سلامت لبیست؟ التزام به چنین امری فی غایت الاشکال. این که ما قائل بشیم ذات عمل هرچند به قصد قربت اتیان نشه این حرمت ذاتی داره، این مشکل پذیرشش. به چه ملاکی ما بگیم این عمل ذات العمل بدون این که قصد قربتی هم به اون تعلق بگیره این حرام است؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که چنین عملی ولو نهی به اون متعلق نشود فاسده. ما دیگه نیازی نداریم که فساد را از راه تعلق نهی ثابت کنیم. اینجوری که شما عبادت را معنا کردید، میگید عبادت یا به معنای چیزی است که ذاتاً عبادت محسوب می شود و احتیاجی اساساً به قصد قربت نداره، یا میگید اگر امر به اون متعلق بشود امرش عبادی است که بدون قصد قربت ساقط نمیشه. خب هر یک از این دو معنا را که شما در نظر بگیرید، این انجامش یعنی یه عمل غیر صحیح. دیگه نیازی به تعلق نهی نداره تا ما بخواهیم از رهگذر تعلق نهی حکم به فساد و بطلان اون بکنیم. دلیلش هم این است که عمل با این خصوصیت دیگه صلاحیت مقربیت و عبادیت نداره. عمل در صورتی میتونه صحیح باشه که صلاحیت مقربیت در اون باشه، ولی با این تفسیر و بیان محقق خراسانی این دیگه فی نفسه صلاحیت مقربیت نداره، هرچند نهی هم به اون متعلق نشود. این دو اشکالی است که محقق اصفهانی به آقای آخوند کردن و به نظر میرسه این اشکال وارده. نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 312. اما پاسخ دومی که آقای آخوند دادن که فرمودند برفرض اینجا حرمت تشریعی هم باشد، منعی از اجتماع حرمت ذاتی و حرمت تشریعی نیست. اینکه آقای آخوند، اینکه مستشکل گفت اجتماع مثل این پیش میاد و محاله، این چنین نیست. برای اینکه متعلق این دو حرمت متفاوته. متعلق حرمت ذاتی فعل و عمل خارجی مکلفه و متعلق حرمت تشریعی فعل قلبی مکلفه. یکی فعل جوارحی است، یکی فعل جوانحی، و با توجه به تفاوت متعلقها دیگه اجتماع مثلین فی واحدن پیش نمیاد. خب این پاسخ عرض به حضور شما به نظر میرسه حرف درستی است، این مشکلی نداره، ولی مسئله این است که اصل حرمت تشریعی دلیلی نداره، یعنی درش اختلافه. این که تشریع حرام باشد و ما بتوانیم یه دلیل محکمی بر اون اقامه کنیم، این محل اختلافه. حالا این دیگه میشه اختلاف مبنایی و لذا پاسخ دوم آقای آخوند مشکل چندانی نداره. اما پاسخ سوم ایشون، ببینیم آیا قابل قبول هست یا نه. ایشون فرمودند که ولو حرمت ذاتی هم در کار نباشد، صرف حرمت تشریعی برای فساد و بطلان عبادت کفایت میکنه. سلمنا که ما بگیم حرمت ذاتی وجود نداره و فقط حرمت تشریعی در کاره. اینکه کسی مثلا حائضی نماز را به قصد قربت اتیان بکنه، این تشریع محرم محسوب میشه. اما خود این حرمت تشریعی برای فساد و بطلان عبادت کفایت میکنه، چون بازگشت حرمت تشریعی به این است که این مأمورون به اون دلیلی که اون واجب را برای ما حتمی کرده و مأمورون به را ما برای ما بیان کرده، اون دلیل اساساً شامل این فرد محرم نمیشه. مثلا اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل مقید میشه به دع الصلاة ایام اقرائک، به این معنا که اساسا اقیم الصلاة گریبان زن حائض رو نمیگیره، اون اصلا امر به اقامه صلاة شاملش نمیشه، از دائره این امر خارج میشه. و به همین دلیل این فرد محرم، اینی که نهی بهش تعلق گرفته، اساساً به واسطه نداشتن امر باطل و فاسده، دیگه قابلیت مقربیت نداره. بنابراین حتی اگر حرمت ذاتی هم نباشد، حرمت تشریعی برای عرض به حضور شما بطلان و فساد عبادت کفایت میکنه. این محصل پاسخ و جواب سوم محقق خراسانی به اون اشکال بود. خب ببینیم آیا این پاسخ قابل قبوله یا نه. مشکل این پاسخ این است که این در واقع خروج از مفروض کلام و موضوع بحث ماست، برای اینکه بحث درباره ملازمه عقلی بین حرمت و فساده. ما در جهت دوم اساساً بحثمون در این بود که آیا اگر عبادتی مورد نهی قرار گرفت و حرام شد، این از نظر عقل اقتضاء فساد داره یا نداره؟ آیا این حرمت و نهی عقلاً کاشف از فساد این عبادت هست یا نه؟ این موضوع بحث ما. اما اونچه آقای آخوند در پاسخ سوم فرمودند، در واقع بر مدار و محور دلالت دلیل استوار شد، چون برای اثبات کفایت حرمت تشریعی برای فساد عبادت فرمود دلیل مأمور به شامل فرد محرم نمیشه. ببینید، گفت دلیل اقم الصلات به طور کلی شامل اون فردی که نهی به اون تعلق گرفته نمیشه. دع الصلات ایام اقرائک، از حرف ایشون این بود دیگه، دع الصلات ایام اقرائک اصولا از دائره دلیل اقم الصلات خارج میشه. پس در واقع گفتن که نه، دلیلی که مأمور به را برای ما معین و مبین کرده، این دلیل اصلا شامل این فرد از عبادت که مورد نهی قرار گرفته نمیشه. پس مسئله را مبتنی کردن بر چی؟ دلالت دلیل. یعنی میگن چون این دلیل شامل اون نمی شود، پس عبادتی که حرام شده و نهی شده از اون، این فاسده. پس ملاک فساد عبادت منهی و عبادت محرم و عبادتی که مورد نهی قرار گرفته چی شد؟ گفتن چون اون دلیلی که مأمور به را برای ما معلوم کرده شاملش نمیشه و به همین جهت فاسده. این دیگه ربطی به مسئله عرض به حضور شما عقل و دلالت اقتضاء عقلی نداره. اینم اشکالی است که نسبت به پاسخ سوم محقق خراسانی مطرح شده. فتحصل من ما ذکرنا کله، که اونچه مرحوم آقای آخوند در جهت دوم از مقام اول فرمودن اصلش صحیحه. اصلش چیه؟ این که نهی از عبادت عقلاً مقتضی فساده. اینو ما هم قبول داریم و علی ظاهر اختلاف چندانی در اون نیست. اما اون مطالبی که ایشون در پاسخ به اون اشکال فرمودند، اون پاسخهای سگانه محقق خراسانی، ملاحظه فرمودید اونها خالی از اشکال نیست، هرچند به اصل مسئله لطمه‌ای نمیزنه. خوب دقت بفرمایید. پس تا اینجا معلوم شد نهی از عبادت چه از جهت لفظی و چه از جهت عقلی مقتضی فساد عبادت، یا به تعبیر ما کاشف از فساد عبادت. و فرضم اینه که این نهی تحریمی مولوی است. خب اینجا مطالبی رو بعضی از بزرگان و اعاظم فرمودند که تعرض به اون مطالب خالی از فایده نیست. یه مطلبی رو محقق ناینی فرموده که حالا این رو اجمالاً ذکر میکنیم. یه مطلبی را امام رحمت الله علیه در این بحث فرمودن که اون رو هم مورد بررسی قرار میدیم. محقق ناینی اینجا، البته قبل از این که وارد اصل مطلب بشه، دو سه تا شبهه و اشکال مطرح کرده و به اونها پاسخ داده. اون خودش حالا یه بحثی است که آیا عرض به حضور شما پاسخهای محقق ناینی به این شبهات تمام یا نه. حالا ما بعضیش رو مطرح کردیم و دیگه نیازی به طرح دوباره اونها نیست. مثلا یه شبهه و یک پرسش اینه که اساساً چطور ممکن و معقوله که عبادتی متعلق نهی قرار بگیره، با توجه به این که اساساً عبادیت به معنای یعنی ملازمه با مقربیت، امر به یک چیز یعنی اون چیز مقرب است و نهی از یک چیز یعنی اون شی مبعد است. پس اساساً این مسئله که شما میگید عبادت متعلق نهی قرار بگیره، این چگونه قابل تصویره؟ این اصلا امر ممتنعی است که شیء واحد هم مقرب باشه هم مبعد. خب این مطلبی بود که ما در گذشته هم مطرح کردیم، پاسخ هم دادیم که اساسا منظور از عبادت در این مقام چیه. حالا آقای ناینی هم یه توضیحی درباره این دادن، دیگه ما وارد اون نمیشیم. یا مثلا یه شبهه دیگری ایشون مطرح کرده، چند تا شبهه مطرح کرده که فرضاً پاسخم داده. حالا فرض کنید که ما امکان تعلق نهی به عبادت را بپذیریم، ولی این موجب و مستلزم فساد نیست، چون با این تفسیری که شما از عبادت کردید، این خواه نخواه فاسده، چه نهی وجود داشته باشد چه نداشته باشه، چون در این فرض فساد عبادت مستند به مشروعیت عبادت، به عدم مشروعیت عبادته. دیگه میخواد نهی بهش تعلق بگیره میخواد نگیره. این هم یه شبهه دیگری است که ایشون ذکر میکنه و پاسخ میده. ببینید این باز همین شبهه رو ما قبلا بهش اشاره کردیم. مستشکل که انه میگه خب حالا شما بالاخره با این معنایی که از عبادت کردید امکان تعلق نهی را ثابت کردید، گفتید آقای نائینی هم تقریبا همینو گفتن، گفتن متعلق نهی عبادت فعلی نیست، بلکه منظور از عبادت ما لو امر بها کان امرها عبادیان، همون دوتا جواب آقای آخوندو دادن، یا اونچه که فی نفسه عبادت محسوب بشه ولو امر نداشته باشه. ایشون در پاسخ به شبهه اول تقریبا همین جواب دادن، همینی که آقای آخوندم ذکر کردند و ما هم قبلا بهش اشاره کردیم. حالا در شبهه دوم سوال اینه که اگر شما عبادت را به یکی از این دو معنا میدانید و تلاش میکنید امکان تعلق نهی را به عبادت به چنین معنایی ثابت کنید و بگید امتناع نداره عبادت به این معنا متعلق نهی قرار بگیره، یه مشکل دیگه تولید میکنه. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که خب چنین تصویری از عبادت چه به معنای اول بگیریم چه به معنای دوم. معناش اینه که امر نداره این عبادت، این عبادت در واقع عبادت نیست، این عبادت اصلا مشروعیت نداره. ما لو امر بها لکان امره عبادیان لکان امرها عبادیان، این معناش اینه الان امر نداره. خب وقتی چیزی امر نداشت مشروعیت نداره، خب وقتی مشروعیت نداشت فاسده، پس فاسد بودن این عبادت ارتباطی به تعلق نهی نداره، این از یک امر دیگری ناشی میشه، از یک مشکل دیگری ناشی میشه. اگرم معنای دوم رو در نظر بگیرید که منظور از عبادت یعنی اون چه که ذاتن عبادت محسوب میشه هرچند امر نداشته باشه، مثل سجده، خب اگر این هم مورد نظر باشه باز هم تا مادامی که این عبادت امر نداشته باشه مشروع نیست، و چون مشروع نیست فاسده، اما از این که نهی به اون متعلق بشود یا نشود. این هم شبهه دومی است که محقق نائینی در این مقام ذکر کرده و میخواد به اون پاسخ بده. پاسخ ایشون این است که بین فسادی که ناشی از عدم نهی باشه و فسادی که نه ناشی از نهی باشه فرقه. دقت کنید، محقق نائینی میفرماید در جایی که نهی نباشد فساد مستند به اصله. اگر یه عبادتی مشروعیت نداشته باشد ولو نهی هم به اون متعلق نشه به خاطر این که امر نداره، این فاسده، ما هم قبول داریم، ولی فسادش ناشی از اصل، این استناد به اصل پیدا میکنه. کدام اصل؟ اصل عدم مشروعیت. اگر یه عبادتی صادر شد امر نداشت، ما شک بکنیم این عبادت صحیحه یا فاسد، اصل عدم مشروعیت اقتضا میکنه این فاسد باشه. اما در جایی که نهی متوجه عبادت بشه، فساد مستند به دلیله، یعنی دلیلی که در واقع مبین فساد این عبادته، دلیلی که به واسطه اون دلیل دیگه اصل عدم مشروعیت میره کنار. پای دلیل وقتی بیاد وسط دیگه شک میره کنار و ما به اصل رجوع نمی کنیم. پس درسته که در هر صورت چه نهی متوجه این عبادت بشود چه متوجه نشه، این عبادت فاسده. ولی در صورتی که نهی متوجه نشده باشد، فساد عبادت مستند به اصل عدم مشروعیت عبادته. و در جایی که نهی متوجه عبادت شده باشه، فساد مستند به دلیله. و ما اینجا وقتی بحث میکنیم آیا نهی متوجه به عبادت از نظر عقل مقتضی فساد هست یا نه، در واقع داریم از دلیل حرف میزنیم. میگیم دلیل چه اقتضایی داره، دلیل عقلی عرض به حضور شما چه اقتضایی داره. حالا این دلیل عقلی که البته میگه دلیل چه اقتضایی داره، خب این البته جای اشکال هم داره. عنایت بفرمایید، این پاسخ آقای نائینی جای اشکال هم داره، به این جهت که اگر خوب دقت کنید، اگر بحث ما درباره مقتضای دلیل باشد، یه اون وقت از بحث ملازمه عقلیه خارج میشه، چون ما اینجا داریم بحث میکنیم از ملازمه عقلی، داریم بحث میکنیم از این که اگر نهی متوجه عبادت بشه، عقلن فساد عبادت کشف میشه یا نه. این کشف عقلی، این که عقل چنین چیزی را کشف بکنه، دیگه ارتباطی با دلالت دلیل نداره. که ببینیم دلیل که علی الظاهر منظور آیین نائینی از دلیل، دلیل لفظی است، لذا وقتی بحث از ملازمه عقلی باشه این پاسخ ایشون مشکل داره. اللهم الا ان یقال که منظور محقق نائینی در این مقام از دلیل، عرض حضور شما، اعمه از دلیل لفظی و دلیل عقلی است. اگر این باشه اون وقت پاسخ مورد پذیرش قرار میگیره. ایشون که میگه ما در این بحث میخوایم ببینیم فساد مستند به دلیل یا نه، منظورش از دلیل عامه، هم دلیل لفظی رو در بر میگیره هم دلیل عقلی رو، لذا دیگه از محل بحث خارج نمیشه و مشکلی پیش نمیاد. علی ای حال نتیجه این که به هر حال آقای نائینی توی چند تا از این سوالات و شبهات مطرح کرده و پاسخ داده، که البته غرض از ذکر این شبهات هم تبیین و تنقیح بیشتر موضوع بحث بوده. لذا خیلی ما با اون جهت کاری نداریم. اما یه مطلب دیگری که ایشون اینجا ذکر میکنه این است که به طور کلی جایی برای بحث از اقتضاء نهی للفساد نیست. میگه این که ما بحث بکنیم آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است یا نه، این درست نیست، چون نهی به هر حال در هر صورت اقتضای فساد ندارد. نهی چه ربطی داره به فساد عبادت؟ اقتضا تعبیر درست نیست. میگه بله، اگر نهی ثابت بشه این ملازم با عدم الامره، چون امر و نهی با هم قابل اجتماع نیستن، همطور که مبغوضیت ملازم با عدم محبوبیت، اینا با هم نمیشه جمع بشه. یه چیزی محبوب باشه و مبغوض هم باشه. نه، مبغوضیت ملازمه دارد با عدم محبوبیت، مفسده ملازمه دارد با عدم مصلحت، مفسده راجحه ملازمه با عدم مصلحت راجح است. بر این اساس تعلق نهی به عبادت ملازم با عدم امر و نبودن امر اون وقت کشف از فساد میکنه. لذا ایشون میگه ما به جای تعبیر اقتضا بهتر تعبیر به ملازمه بکنیم. این همون بحثی بود که ما همون اول در امر اول از عناوین مقدماتی بحث متعرض شدیم که اینجا چه بحثی، چه عنوانی رو اختیار کنیم؟ آیا بگیم نهی از عبادت مقتضی فساده؟ بگیم مستلزم فساده؟ بگیم دلالت بر فساد میکنه؟ یا بگیم کشف از فساد میکنه؟ در حقیقت ایشون مطلبی که در این مقام ذکر میکنه همان است که ما قبلن گفتیم. ایشون میگه تعبیر به اقتضاء درست نیست، چون واقعا عقلا نهی هیچ اقتضایی نسبت به فساد نداره. لذا پیشنهاد میکنه که ما به جای تعبیر اقتضاء تعبیر ملازمه را مطرح بکنیم. خب این حالا یه مطلبی است که ایشون فرمودند و البته ما در گذشته تفصیلا درباره اون بحث کردیم. ما اگر منظور از اقتضاء را اقتضاء عقلی بگیریم درسته، هر حق با ایشونه، ولی مسئله این است که حالا این اقتضاء در واقع شاید یه معنای عام‌تری داشته باشه، ولی ما به هر حال با این مطلب مخالفتی نداریم. ما هم نسبت به تعبیر اقتضا قبلا اشکال کردیم، اما اون تعبیری که ما اختیار کردیم تبعا للامام رحمت الله علیه تعبیر کاشفیت بود و کاشفیت از ملازمه هم اولاست. اینم حالا مطالبی بود که مرحوم آقای نائینی فرمودند و چند تا نکته ای بود که حالا من آدرس کلمات آقای نائینی رو ذکر کنم نگفتم. اجود و تقریرات جلد یک صفحه 394. میمونه کلام امام رحمت الله علیه که حالا باید ببینیم امام رحمت الله علیه در این مقام چی فرمودند و کلام ایشون رو بررسی کنیم. حالا وقت گذشته، روز چهارشنبه هم هست، یه چند دقیقه‌ای یه روایتی رو بخونیم، این سنت ترک نشه. روایت در خصال از امام صادق علیه السلام نقل شده، می‌فرماید قال الحواریون لعیسی ای الاشیاء اشد، قال اشد الاشیاء غضب الله عز وجل، قالوا بما نتقی غضب الله، قال الا تغضبوا، قالوا و ما بدء الغضب، قال الكبر و تجبر و محقرة الناس. خصال شیخ صدوق صفحه 6 حدیث 17. در وسائل هم البته این رو ذکر کرده، جلد 15 صفحه 362 کتاب الجهاد ابواب جهاد نفس باب 53 حدیث 15. از امام صادق نقل شده که فرمود حواریون عیسی به اون حضرت عرض کردند سخت ترین چیزها چیست؟ اشد چه چیزی از همه سخت تره؟ فرمود قال اشد الاشیاء غضب الله، بدترین چیزها، سختترین چیزها غضب خداست. یعنی که انه شدیدتر از این چیزی در عالم وجود نداره، اینکه خدا غضب بکنه، هیچ چیزی سختتر از این نیست. غضب خدا یعنی دیگه به هر حال به آخر خط برسه آدم. کسی که مغضوب خدا بشه یعنی واقعا به جایی برسه که دیگه، چون خدا ارحم الراحمینه، به تعبیر ساده خدا به این سادگی ها غضب نمی کنه. ممکنه گناهی خطایی از ماها سر بزنه، تنبیهمونم بکنه خدا، اما غضب اشد الاشیاء. بعد اینا سوال کردن خب ما چگونه خودمون رو از غضب خدا حفظ بکنیم؟ قالو بما نتقی غضب الله، به چه چیزی خودمون رو از غضب خدا حفظ کنیم؟ چگونه پرهیز بکنیم از غضب خدا؟ قال الله تغضبوا. عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود شما غضب نکنید. عجیبه، گاهی ماها غضب خداوند را درباره چیزهایی می‌دانیم که فی‌الواقع اونها منشأ غضب خدا نیست و چیزهایی پیش ما بی اهمیته که فی‌الواقع منشأ غضب خدا میشه. خیلی بین تلقی‌های ما و دریافت‌های ما از معارف و حقایق عالم هستی و عالم اعتبارات و تشریع الهی متفاوت با اون واقعیت هاست. اشد الاشیاء می فرماد غضب خداست، و اون چه که موجب غضب خدا میشه یعنی اینکه ما چگونه می توانیم خودمون رو از این غضب حفظ کنیم رو می فرماد الله تغضبوا، شما خشمگین نشید. بعد قالوا و ما بدء الغضب، آغاز غضب و خشمگین شدن چیه؟ منشأ غضب ما چیه؟ این دیگه دارن ریشه یابی میکنن. قال الکبر و تجبر و محقرت الناس. ریشه غضب انسان یکی از این سه چیزه: کبر، بزرگ، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی، همون چیزی که باعث اخراج شیطان از بهشت شد، باعث منع از سجده شد، امتناع از سجده شد. کبر، ما خیلی خود وقتی به خودمون مراجعه میکنیم گرفتار این رذیلتیم. حالا کبرم لزوماً این نیست که کسی موقعیت و جایگاهی داشته باشه. این حالت کبر میتونه برای هر کسی نسبت به حتی یک نفر پایین‌تر از خودش از حیث مثلا ظاهری، مرتبه اجتماعی، شغلی. یه همسایه‌ای داریم مثلا فرض کنید یه آدم ساده‌ایه، به اصطلاح ما کاره‌ای نیست، همین که با اون مواجه میشم خودم را در حالت برتری ببینم، من آنم که کذا و این بیچاره، اون وقت این تو رفتار ما اثر بگذاره، تو نگاه ما اثر بگذاره. و تجبر، خودکامگی، استبداد، زورگویی، خودمحوری. حرف من باید باشه، هرچی من میگم باید عمل بشه، فرق نمیکنه ها. این حالا تو خونه میتونه باشه، توی محیط کار میتونه باشه، همه جا. خودکامگی این منشأ غضبه. و محقرت الناس، کوچک شمردن مردم، که این با اون کبر ملازمه داره. اینا با هم پیوسته است. کبر و تجبر و محقرت الناس، اینا دست به دست هم میده، آدم غضب میکنه. اوضاع وقتی بر وفق مرادش پیش نمیره غضب میکنه. حالا اینو وقت باعث میشه یه برخوردایی بکنه. این غضب باعث غضب خدا میشه. کسی که به واسطه کبرش، به واسطه خودکامگیش، به خاطر کوچک شمردن دیگران غضب بکند با دیگران و خشمگین بشه، این موجب غضب خدا میشه. و غضب خدا اشد الاشیاء است. اشد الاشیاء یعنی دیگه و خدا که غضب بکنه واویلا، دیگه معلوم نیست چه به سر انسان بیاد. خدا عاقبت همه ما رو به خیر کنه و ما رو از شر این رذائل اخلاقی حفظ بکنه. خودمونم باید همت کنیم، تلاش کنیم که انشالله از این گرفتاری ها نجات پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین.